ناصر الهية التامة ويوجد تمجد التسليم أيضا لو لم يمنع عنهم منعهم عقلا كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة. از می شود که خلاصه بیان ایشان در باره علم اجمالی این شد که ما از یک طرف ملاحظه می کنیم در مورد علم اجمالی صحت مؤاخذه و صحت عقوبت در کاره و اینطور نیست که مسئله علم اجمالی حکم شک به تمام معنا در او بار بشود و حکم قطع اصلا درش ترتب پیدا نکنه. اینطور نیست مطلب به عقل که مراجعه میکنیم میبینیم در مورد علم اجمالی صحت عقوبت و صحت مؤاخذه رو قائله. از طرف دیگر ملاحظه میکنیم که همین عقل میتواند روی یک جهاتی در اطراف علم اجمالی حکم در مخالفت تکلیف مولا را بدهد، منتها روی یک جهات و در بعضی از موارد. و همینطور شارع میتواند به طور کلی در اطراف علم اجمالی به مقتضای کل شیئن فیه حلال و حرامان ترخیص و اذن در مخالفت بدهد. پس از یک طرف به عقل که مراجعه میشود، عقل میگوید علم اجمالی مانند شک نیست. از طرف دیگر می‌بینیم همین عقل در بعضی از موارد و خود شارع در تمام موارد می‌تواند حکم در ارتکاب بدهد و می‌تواند تجویز بکند مخالفت و تجویز رو. جمع بین این دو مطلب اگر بخواهد واقع شود که چطور صحت مؤاخذه از یک طرف در کاره و چطور از طرف دیگر صحیح است اذن در ارتکاب داده بشود، جمع بین اینها این است که بگویی علم اجمالی علیت تامه ندارد. علم اجمالی عنوان مقتضی داره، مقتضی در صورتی تغییر میکند، در صورتی مؤثره که مبتلای به مانع نباشد. اگر مانعی در کار آمد دیگه مقتضی اثر نداره، حالا مانعش عقلی باشه مثل شبهات غیر محصوره و اگر کسی بخواهد تکلیف مولا رو رعایت کنه موجب حسر و حرج و اختلال نظام خواهد بود و خود عقل تجویز میکند. یا اینکه مانع شرعی باشه، مانع شرعی همون تجویز شارعه که این رو همون طوری که اون روز عرض کردیم در کتاب اشتغال باید دنبال همین مطلب برویم که آیا مانع شرعی از تأثیر علم اجمالی وجود دارد یا ندارد، آیا روایت کل شیئن فیه حلال و حرامان و امثال این روایت می تواند اسم در ارتکاب در اطراف علم اجمالی را دلالت بکنه یا دلالتی ندارد. پس در باب اشتغال بحث از وجود و عدم وجود مانعه، اگر مانع شرعی ثابت شد جلوی تأثیر علم اجمالی گرفته می شود، و اما اگر ثابت نشد مقتضی به زمینه عدم المانع تأثیر در تنجب و ثبوت تجلیف می کند. و از تدیم به اون تفصیلی که شیخ ملعظم شیخ انصاری علالله مقامه از نظر موافقت بدیه و مخالفت بدیه قائل شده، در یکی مسئله علیت رو ایشون پذیرفتن و در دیگری مسئله اقتضا رو، از طریق این تفصیل ایشون تفصیل ناتمامی. در باب علم اجمالی یک بحث همین بحث بود که ملاحظه فرمودید، و اگر این بحث رو بخواهید این زمی که او بدهید باید اینجوری تعبیر بکنید که علم اجمالی از نظر اثبات تجلی چه سمتی دارد، از نظر ثابت کردن تجلیف مولا علم اجمالی چه نقشی داره و چه مقدار اثر دارد که ما به اندازه مقتضی پذیرفتیم. اما یک بحث دیگر در باب علم اجمالی هست، اون مربوط به مقام سقوط تکلیفه و به عبارت روشن‌تر مربوط به مقام انفصاله. آیا در مقام انفصال انسان می‌تواند انفصال علمی اجمالی بکند؟ با اینکه قدرت داره در اینکه انفصال علمی تفصیلی در خارج واقع بشود، آیا در مقام انفصال کسی انفصال علمی تفصیلی نکند بلکه دو عملی انجام بدهد که یقین دارد یکی از اینها انفصاله و یکیش موافقت با مأمور بود داره، آیا از نظر مقام انفصال این کافیه یا نه؟ و اگر بخواییم عبارت که خیلی عوض کنیم و روشن بشه باید اینجوری بگیم، آیا احتیاط جایز یا نه؟ کسی میتونه در مقام عمل احتیاط بکنه یا نمیتواند احتیاط بکند؟ احتیاط یک امر جایزیه یا امر غیر جایز؟ این مسئله سوری داره. عرض اولش اونجاییست اگر انفصال علمی تفصیلی دارد، مثلا قدرت بر تقلید داره یا قدرت بر اجتهاد داره، مستدرک میتونه خودش استنباط بکند و حکم روز جمعه رو به دست بیاورد، لیکن میگه ما حالتو نداریم داریم استنباد کنیم، ما روز جمعه هم نماز جمعه میخوانیم و هم نماز ظهر میخوانیم، با این که راه برای انتقال علمی تفصیلی برای این جاسو معذالت بخواهد احتیاط کنه و یا به تعبیر علمی انتقال علمی اجمالی از او تحقق پیدا بکند. آیا این جایزه یا جایز نیست؟ پس در حقیقت بحث ما فعلا روی جواب احتیاط برای کسی که میتواند از غیر راه احتیاط تکلیف مولا را رعایت بکند آیا جایز است یا نه. میفرماید ایشون اگر مسئله مربوط به توسلیات باشه، یعنی تکلیف مولا تکلیف غیر تعبدیه، تکلیف توسلیه، قصد قربت درش دخالتی نداره، مثل قصد الصوت، قصد البدن، عدا قدیم یا مثلا بعضی از تجهیزات مجبور بعضی ها. اگر واجب توسلی باشه، ایشون می فرماید چه معنی داره احتیاط؟ مثل این که شما مثلا می دونید که از باب مثال یکی از این دلوبات شما نجس و ترزن و می کنیدم تحضیح بکنید و مشخص کنید لباس نجس رو، لیکن به جای اینکه تحضیح کنید مثلا هر دلوبات رو قسل می کنید، این شما نیداره چه نقصی در این انتصال و موافقت تصور می شود؟ لذا در واجبات توسلیه بلا اشکال احتیاط جایز و تجیزه می تواند مناقشه بکنه، و اما در واجبات تعبدیه که قصد قربت درش معتبره و باید به قصد قربت در خارج واقع بشود، ایشون می فرماید این دو جوره. یک وقت این است که احتیاط متلزم تکرار عمله، مثل همون مثال نماز جمعه و نماز ظهر، که اگر کسی بخواهد احتیاط کنه باید دو تا نماز بخواند، یکی به عنوان انها ظهران، یکی به عنوان انها جمعتون. یه وقت احتیاط مستلزم تکراره، اما یک وقت مستلزم تکرار نیست. مثل جوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی نمیدونه که نماز آیا سوره درش جزئیت دارد یا ندارد. امر سوره مردد بین وجود و بین استحباب، نمیدونه که سوره جز اون مستحبی هم جز اون وجودی. اینجا اگر بخواهد احتیاط بکنید لازمش خوندن دو نماز نیست، لازمش این است که نمازش رو با سوره انجام بدهد و مشتملا علی سوره در خارج ایجاد بکنه. پس دو صورت داره. در این قسم دوم که احتیاط مستلزم تکرار نباشد، بلکه احتیاط مستلزم این است که اون جزء مشکوک را هم انسان زمینه بکنه. اوجه می فرماید در اینجا احتیاط چه مانعی داره؟ به چی لطمی می زند احتیاط؟ آیا به قصد قربت لطمی می زند؟ این نماز معصوره رو مگر شما به قصد قربت در خارج ایجاد نمی کنید؟ سوره اگر واجب هم نباشه یک جزء مستحبیه، مستحبم نباشه وجودش لطمه به نماز نمی زند. هر اونجایش که طرف وجوده هیچ گونه مانعیتی نداره. خب همونطوری که نماز بدون سوره رو با قصد قربت انجام میدهند، نماز معصوره را هم با قصد قربت انجام میدهند. پس از نظر قصد قربت اشکالی نداره، از نظر قصد وجه هم اشکالی ندارد. قصد وجه عبارت از این است که هر می شود احتمال در قصد وجه و دو صورت برای قصد وجه ذکر کردن. یکی این که انسان عمل واجب رو از می شود مقیای به وجود بکنن، بگوید این نماز رو به جا می آورم به وجوده ها به عنوان لام پایت وجودش رو ذکر بکنه. نماز شب می خوانم به استحبابه ها که وجود استحباب به عنوان پایت ذکر بشود. نحوه دیگرش این است که به عنوان صفت عقل بشه، مثل این که بگوید همی او سلی صلاتن واجبتن، به واجبتن رو صفت برای صلات قرار بده. یا در نماز شب بگوید او سلی صلاتن مستحب بطن، مستحب رو قید برای نماز و صفت قرار بده. حالا قصد وقت رو به هر یک از دو معنا ما بگیریم، این آدمی که نمازش رو با سوره اتمام می کنه، این قصد وقت نمی تواند داشته باشه. او میگه اصلی به وجوده ها و صلی صلاتن واجبه، این داره نماز ظهر رو به جا میاره. نماز ظهر یکی از فرائض و واجبات، لذا قصد وقت هم هیچ ضربه ای نمیخوره. میماند مسئله تمیز، یعنی مشخص کردن مأمور به از غیر مأمور به، مرتب نبودن مأمور به بین مأمور به و غیر مأمور به. اینجا اگر مأمور به شما مرتبه، خب همین نماز واحدی که دارید در خارج انجام میدهید این مأمور به شما، یک گونه ترتیبی ابهامی در مأمور به تحقق ندارد. فقط یک دونی میماند و اون این است که اگر کسی بگوید اجزاء نماز در دین اتیان به هر جزئی باید مقرون به قصد جزئیت باشه، یعنی الله اکبر رو با قصد جزئیت، از می شود قرائت الفاتحه را با قصد جزئیت، رکوع را با قصد جزئیت. اگر کسی قصد جزئیت رو براش مسئولیتی قائل شد، اون وقت به سوره که می گرفته لن می مونه، نمیدونه قصد جزئیات به این صوره بکنن یا چن ایشون میفرماید قصد جزئیات اصلا از اون اموری که قدره هیچ اعتبار نداره. میگفته که در اجزاء معمول به هر جزئی که انسان میرسه باید قصد جزئیات بکنه، اونی که در معمول به لازمه قصد عنوان صلاته، اما کل جزئی به عنوان جزئیت صلات واقع بشود این دیگه دلیلی بر اعتبار نداره و بلکه احتمالش به قولی ایشون بی‌غایت استفاده که یک تکیان احتمالی رو در اینجا بدهد. نتیجتاً در جوران بین اقل اکثر ارتباطی بلا اشکال اشتیاط جایزه. انما الاشکال در این صورته که اگر عبادت رعایت اشتیاط در او مستلزم تکرار باشه، میخواد هم نماز جمعه بخواند هم نماز ظهر، چون این که هم قدرت بر اجتهاد داره در مجتهد یا قدرت مثلا بر تقلید داره. حالا فرض رو اونجایی که قدرت بر علم تفصیلی داره، آیا اینجا احتیاط جایز یا نه؟ اینجا از همین را مورد اشکال واقع شده. اگر کسی از راه قصد قربت بخواهد وارد بشود، ایشون می فرماید این جوابش روشنه، برای اینکه کسی که نماز ظهر و جمعه هر دو را می خواند ممکنه ببینیم ارتباطش با خدا و احتمالی که به امر خدا میدهد بیش از اون آدمی که یک دونه نماز میخونه. و چطور میتونیم ببینیم قصد قربت نداره؟ چرا نداشته باشه؟ و علاوه اگر از این بپرسیم چرا شما نماز جمعه و نماز ظهر رو میکنید، آیا برای خاطر ریا این کار رو میکنید؟ میگوید نه، محرک من به خواندن دو نماز رعایت امر مولا و احتمال به امر مولا. و چه قصد قربتی از این بالاتر ما بتونیم تصور بکنیم؟ لذا از لحاظ قصد قربت هیچ کس نمی تواند اشکال بکنه، همون طوری که از لحاظ قصد زد هم کسی نمی تونه اشکالی بکند، برای خاطر این که این آدم اینجوری نماز می کنه، میگه من نماز تو و نماز جمعه میخوانم برای این که یکی از این دفع واجبه به قلبی سلاتون لوجود احضاه ما. خب این قایت و قصد وقت رو رعایت کرده و اگر به صورت صفت هم عقل بشود میگوید اینی اصلی سلاتی احداهما واجبه، به طور توصی واجبه رو صفت برای احداهما قرار میدهد. لذا از نظر قصد مدن هم هیچ لطمه نمیخوره، اما از نظر تنیم دوچار اشکاله. اینجا اگر بهش بگن آقا مأمور به رو مشخص کن، نمیتونه مأمور به رو مشخص بکنه، میگه من نمیدونم که مأمور به آیا نماز جمعه است یا مأمور به نماز ظهره. از جناب همین ما هم قبول داریم. لیکن اینجا اشکال خودروی می کنیم. اشکال خودروی من اینه که قصد تنید هیچ اعتبار نداره. لازم نیست که انسان مأمور داره مشخص از غیره مأمور برد کنه. کدام آیه دلالت بر اعتبار تنید، کدام روایتی دلالت بر اعتبار تنید می کند؟ ما اصلا تمیز رو و تعجیل و تشکیف مأمور به را از غیر مأمور به درش یک حسابی قائل نیستیم. پس در این قسم یا قبول داریم که مسئله تمیز منتقیه، لیکن اعتبار تمیز محل اشکاله، بلکه ما از نظر ما مسلم اعتبار نداره. لیکن اینجا یک اشکالی هست و جوابی ایشون میدهد که اشاره به یک نکته در باب تعقلی و توسلی که انشاءالله فردا عرض میکنیم. العلم الاجمالی قد تفصیلی، علم اجمالی مانند علم تفصیلی هست، اما فی مجرد الاقتضاء لا فی العلیت التامه، در مجرد اقتضاء علم اجمالی مانند تفصیلی نه در علیت التامه. اون معنای مقتضی چیه؟ سید تنس جزد تشبیب ایزن، علم اجمالی هم موجب تنس جزد تشبیب لولم یمنه انهمان آن، اگر مانعی جلوی تنس جزد رو نگیرد. حالا مانع دو جوره، عقلا یک وقت مانع عقلیه کما کان فی اطراف کثیرتن غیر محصوره، در کلمات غیر محصوره مانع عقلیه، البته در صورتی که به سرحد هرج و مرج و اختلال نظام برسه. وقتی که به این حد رسید که اختلال نظام در کار بود، خود عقل جلوی تکلیف رو میگیرد. او شرعن یک وقت مانع شرعیه، کما فی ما اذن الشارع فی الاقتحام فیها، مثل مواردی که شارع خودش اجازه داده، مثل این شبهات منصوره. اگر این روایاتی که استشهاد شده در اذن شارع در شبهات منصوره، این روایات تمام باشه. کما هو ظاهر، این روایت این عبارت روایی انصیره حلال و حرام فهو لک حلال حتی تحرق الحرام من خود اینه، به بعضی در دلالت این روایت در شبه محصوره میخوان اشکال بکنن و توضیحش رو انشاءالله در کتاب اشتغال باید ملاحظه بکنیم. و دل جمله مرحوم آیاتون میفرماید از یک طرف یک خصوصیتی در علم اجمالیه، از یک طرف هم جهت دیگر جمع بین این دو جهت اقتضا می کند که ما برای علم اجمالی مقام مقتضی رو قائل بشیم. و در جمله قضیت صحت المحافظه، مقتضای این مطلب که صحیح است محافظه در مخالفت تکلیف، در کجا؟ مع الخط بهی بین اطراف محصوره در خدای محصوره اگر ما باشیم فقط علم اجمالی عقل میگوید تکلیف منجزه استحقاق عقوبت در کاره. این یک جهت. از این طرف و عدم صحت المحافظه مع عدم حفظ فهوه لکه حلالون حتی تحرق الحرام من خود اینه به فضل در دلالت این روایت در شبه محصوره میخوان اشمال بکنن و توضیحش رو انشاءالله در کتاب اشتغال باید ملاحظه بکنید. و دل جمله مرحوم آیاتون می فرماید از یک طرف یک خصوصیتی در علم اجمالیه، از یک طرف هم جهت دیگر جمع بین این دو جهت اقتضا می کند که ما برای علم اجمالی مقام مقتضی رو قائل بشیم. و دل جمله قضیت صحت المحافظه مقتضای این مطلب که صحیح است محافظه در مخالفت تکلیف در کجا؟ محل قطع بهی بین اطراف محصوره در خدای محصوره اگر ما باشیم فقط علم اجمالی عقل میگوید تکلیف منجز استحقاق عقوبت در کاره. این یک جهت. از این طرف و عدم صحت المحافظه مع عدم حصر شبهه از اون طرف در شبهات غیر محصوره میبینیم محافظه صحیح نیست با اینکه اونجام علم اجمالی وجود داره. مع عدم حصر شبهه او مع الازم فل اقتحام شبهه و مع عدم حصر مانع عقلیه، مع الازم فل اقتحام مانع شرعیه. اگر مانع شرعی یا عقلی باشه میبینیم صحت عقوبت و صحت محافظه در کار نیست. اون مقتضای این دو تا مطلب چه می شود؟ هو کون القطع الاجمالی مقتضی هم به تنجد مقتضاش این است که علم اجمالی رو ما مقتضی تنجد بدانیم لا علت هم تامه و الا نباید شارعه تواند حکم بده و نفض و نباید در صدایه غیر محصوله حتی جواز ارتفاق در کار باشد. این حرف ما و هم محتمال و این بیان شیخه که ایشان به صورت احتمال بیان کردن و اما این حضر و این نظر که بگیم انهو به نحو الاقتضا به نسبت الى لزوم الموافقت القطعیه نسبت به وجود موافقت قطعیه عنوان مقتضی رو قائل بشویم. یعنی بگیم شارع میکنه بگوید موافقت قطعی واجب نیست، اما اگر شارع اجازه نداد خود علم اجمالی لزوم موافقت قطعیه رو دلالت داره. به نحو اقتضا به نسبت الى لزوم موافقت القطعیه و به نحو العلیه به نسبت الى موافقت الاحتمالیه و ترک المخالفت القطعیه، ترک مخالفت قطعی با موافقت احتمالی یک مطلبه. بگیم اما از نظر این که بخواهد هر دو رو ترک بکنه، مخالفت قطعیه تحقق پیدا بکنه، اینجا شارع هم نمیتونه اجازه بده. اینجا خود علم اجمالی علیت و تم داره و به هیچ کس اجازه مخالفت قطعیه رو نمیدهد. ایشون میگن این احتمال ضعیف جدن. چرا؟ ضرورت ان احتمال ثبوت المتناقضین القطع به ثبوت المتناقضین فل استحاله. در باب استحاله فرق نمی کند اگر کسی بگه من قطع به اجتماع متناقضین دارم این مستحیله، اگر کسی بگه من احتمال اجتماع متناقضین هم میدهم اونم مستحیله. اون وقت به مرحوم شیخ اینجوری عرض میکنیم، بیانی که کردم این رو به مرحوم شیخ اینجوری عرض میکنیم که شما که میفرمایید نسبت به ترک مخالفت قطعیه عقل میگوید علم اجمالی علیت تام دارد، چرا؟ برای اینکه میگوید اگر مخالفت قطعیه شد مناقض با اون تکلیف واقعی قطعا تحقق پیدا کرده. به عبارت روشن‌تر، حرمت شرب خمر با جواز ارتکاب این دوتا ماده که یقیناً یکیش خمره، چیزی بهتر از یک طرف بگه خمر حرامه، از یک طرف بگه یجوز ارتکاب خلال ماده این. میگون خیلی خوب، اگر این مطلب درست بود نمیتوندم بگه یجوز ارتکاب حاصل ماده. چرا؟ برای اینکه همین مایهی که داره تجویز میکنه ارتکابش رو ممکنه خمر واقعی باشه، و اگر خمر واقعی شد اینجا تناقض بین اون حرمت و بین این جواز حاصله. منتها شما چون نمیدونید که این خمر واقعی هست یا نه، احتمال متناقضه این احتمال متناقضین با اون قطع به متناقضین در تجویز هر دو مستهم میمونه، هر دوش مستهیله. متناقضین مقصوع العدمه، کسی نمیتونه بگه من شک دارم در اینجا متناقضین تحقق داره یا نه، شک در متناقضین بگه قطع به متناقضینه، هر دوش باطل و هر دو مستعیده. ضرورت ان احتمال ثبوت المتناقضین فالقطع به ثبوت المتناقضین فل استحاله، هر دوش مستعیده. فلا یکون حتم القطع به ذاله، این که شما میش جلوی قطع به متناقضین رو میگیرید و قطع متناقضین رو خراب میکنید، معها یا معهما که معنیش اجازه ارتکاب در یکی بدهد، این اجازه ارتکاب در یکی درست قطع به متناقضین رو از بین میبره، لیکن لا یکون موجبن به جواز الاسم فل افتحام، در اینکه احتمال متناقضین زائده می شود و احتمال متناقضین هم مستحیل. بل لو صح معها الاذن فی المخالفة الاحتمالیه صح فی القطعیت ایضا، اگر مخالفت احتمالی جایز شد مخالفت قطعیش هم جایزه. پس اگر علیت تام نمی‌بود، نسبت به هر دو باید بگویید، اگر عنوان مقتضی هم مثل به ما میگید نسبت به هر دو بگویید. ما میگیم هم شاره در اطراف علم اجمالی میتونه ارتکاب یکی رو تجویز کنه و هم میتونه ارتکاب همه رو تجویز بکند. تفصیل از نظر علمیت و اقتضا سعیلی تفهم اشاره به دفت این بحثه. خب حالا برگشتیم به اصل بحث علم اجمالی و این که این بحث با تقابل اشتغال چه ارتباطی داره. می فرماید ولا یفتا ان المناسب للمقام، اونی که در کتاب الفتح مناسبه ما روش بحث بکنیم هوال بحث انزابک، بحث از این از علم اجمالی مقتضی یا علیت داره. در قطع تفصیلی بسیم علیت داره، اینجا بشینیم بحث کنیم آیا علیت داره یا یه درجه پایین تره. اونی که با کتاب الفتح متناسبه این بحثه. اما عمل مناسب در باب براءت اشتغال بعد از آن که ما فارغ بشویم در کتاب الفتح، از این مطلب فارغ بشیم که تأثیر علم اجمالی در تمدد به نحو اقتضاء نه علیت. اگر در اینجا مسئله اقتضاء ثابت شد، وقت اینجا در چی بحث بکنیم؟ مناسب و البحث ان ثبوت المانع شرعن او عقلن یا عدم ثبوت مانع شرعی یا عقلی. پس در حقیقت در باب اشتغال پس میتونه بحث بکنه که در کتاب الفتح علم اجمالی رو مقتضی دانسته، اما اگر کسی در کتاب الفتح به علم اجمالی مثل علم تفسیری علمیت تامه داره، دیگه در کتاب الاشتغال در باره چی بحث بکنه؟ شاره نمیتونه دیگه اجازه ارتکاب ولو نسبت به یک طرف از اطراف علم اجمالی بدهد. تمالا مجاله بعد البناء علی انه به نحو العلیت، اگر در کتاب القدر مسئله علیت ثابت شد لا مجاله للبحث عن المانع در باب اشتغال براءت اصلا. چیزی که علیت تام داره دیگه بحث از مانع درش مطرح نیست. از این حرفایی که این دروزه را بداریم اجمالی خوندیم از اول تا آخر به نسبت الى اثبات تکلیف و تمدد تکلیف در علم الاجمالی، این علم اجمالی رو به عنوان راه برای ثبوت تکلیف میخواستیم که ما بهش عنوان مقتضی دادیم در برابر اونهایی که عنوان علیت به میدهند. اما مسئله دوم در علم اجمالی و اما ثبوت تکلیف دل علم الاجمالی، انتصال علم اجمالی احتیاط رو در مقام عمل و آیت کردن به ان یوافق او اجمالا، به این که موافقت علمیه اجمالیه تحقق پیدا بکنه. فلا اشکال در این ثبوت خود توسلیت، اگر واجب توسلی شد احتیاط هیچ مانعی نداره. و اما فل عبادیات فکذلک، اونم مانعی نداره. فیما لا یحتاج الی اکرار، در اینجایی که احتیاط محتاج به تکرار نباشه، کما ازا پرد داده امر و عبادتونه نماز مردد شد بین الاقل و الاکثر، آیا سوره جزئیت داره یا نه؟ اینجا اگر کسی رو خود احتیاط کنه خب نماز مذکوره میخواند، نه تکرار نماز بکنه. این احتیاط درسته. چرا درسته؟ لعدم الاخلال بشیء مما یعتبر، از اون چیزایی که قطعا معتبره. یعنی که نه اول رفتن علی اعتبارو حتی چیزایی به احتمال اعتباری که میدیم، نه چیزایی که مسلم معتبره و نه چیزایی که احتمال اعتباری که میدیم، تو حصول قرض منها در حصول قرض از عباده که مقصود ما از این محتمل اعتبار یا مسلم اعتبار عبارت از چه قبیلیه؟ ما که بحث نمی کنیم که لطمه به رفو می زند یا نه، لطمه به سجود می زند یا نه. سوره چه ارتباطی به رفو و سجود داره؟ اون چیزایی که احتمال داده می شه که لطمه به اونها بخوره، اونا یک سلسل اموری هستن که از خود امر مولا تأخر دارن و لذات خود مولا در مأمور به هم نمیتواند اخذشون بکنه، مثل همین وقت قربان و از بازالت. اینا یک عناوین هستن که بعد از تعلق امر پیدا میشود و الا تا مادامی که مولا امر نکرده قصد الامر چه معنا داره؟ لوجوده چه معنا داره؟ تمهید المأمور به چه معنا داره؟ اینها عناوین متأخر از امرند. لعدم الاخلال به شیء مما یعتبر او یحتمل اعتبار فی حصول الغرض منها، به اون چیزا چیه؟ مما لا یمکن ان یحتمل فیها، چیزاییست که خود مولا نه به صورت جزئیات نه به صورت شرطیات در عبادت نمیتونه اخذشون بکنه. چرا نمیتونه؟ فإنه لكونه نشأ من قبل الأمر بها، برای اینکه اینها اموری هستند متأخر از امر و اموری که متأخر از امر باشن در مأمور به نمیشه عقد بشه. به تفصیلش رو در واجب تعبدی بحث کردیم. فقصد الاطاعت والوجه والتمنی. خب اینید لعدم الاخلاص به چیزی از اینها فیما اذا اتا بالاکثر، اگر نماز رو با سور خون نه به قصد قربت لطمی میخوره، نه به قصد وقت و نه به تمیز، فقط به یک عنوان لطمی میخورد. ولا یکون اخلال اینهزن الا به سبب این مطلب. بار بای سببیه معنا کنید و الا اگر متعلق به اخلال باشه، اخلال به عدم نیست، اخلال به وجوده. اما اگر با سببیه که درسته، ولا یکون اخلال این مزن الا به سبب این مطلب، به سبب این اخلال تحقیق پیدا می کنه. این سبب چیه؟ عدم اتمام اون سوره‌ای که احتمال جزئیات درش میره، در فرضی که به اثر واقع جزئیات داشته باشه، شما اتمام نکردید به قصد جزئیات. تو سوره که رسیدید نتونستید قصد جزئیات رو در کار بیاورید. میگیم قبول داریم لیکن احتمال مسئلیت قصد جزئیات قدرت ممنوعه و احتمال دخل يرجوك في حصول القرار ضعيفا في القاجة وصفيفا إلى النهاية. این در اونجا که اصلاف مستلزم اصرار نباشه، یه سنفت من به پایین سطح مطالعه بکنم.
از باب این که نداریم چنین دلیلی کما فی ما نحن فی علا ما عرفتن، که به دلیل مطابقی نمیتون از هر دو تنزیل را دلالت داشته باشه، چون دل از لازم داشت و اجتماع لحاظه ممتنع بود، آیا مطابقه و التزام میتونه این اشکال رو برطرف کنه؟ میفرماید نه، لم یکن دلیل الامارت دلیلا علیه اصلا. اگر دو دلیل مطابقی نتونه مطلب رو تمام بکنه، مطابقه و التزام نمیتواند. چرا؟ برای اینکه این مطابقه نسبت به جزء موضوعه و جزء موضوع بلا اثره. اگر بخواد اثر پیدا بکنه توقف بر دومی داره، دومی هم که رتبش ذاتاً تأخر از اولی دارد، پس اولی متوقفه بر دومی و دومی متوقفه بر اول. فَإِنَّ دِلَالَتَهُ عَلَى تَنْزِيلِ الْمُعَدَّى که نسبت به اولین جزء موضوعه و مدلول مطابقیه، این تتوقفه بر دلالت التزامیه، که دلالت التزامی این معنا رو دلالت میکرد، دلالت میکرد علی تنزیل القطع، دلالت میکرد بالملازمه، یعنی قطع به واقع تنزیلی رو جانشین قطع به واقع حقیقی قرار میداد. خب این دلالت دومی که التزامیه، ولا دلالت له کذاله، دلالت التزامیه شأنش این است که متأخر از دلالت مطابقی است، الا بعد دلالتی الا تنزیل المعدا. چرا؟ برا خاطر این مطلب، فإن الملازمه انما تدعا. ملازمه اینجوری ادعا شده، این عبارت البته در کتاب ها هست و این عبارت صحیحی نیست. اونی که در حاشیه ایشون ذکر کرده اون عبارت خیلی صحیحه، حالا او را عرض می کنیم تا بعد نقطه ضعف این عبارت را عرض می کنیم. فَإِنَّ الْمُلَازِمَةَ تَكُونْ بَيْنَ تَنْزِيلِ الْقَطْعِ بِمَنْزِلَةَ الْقَطْعِ بِالْمَوْضُوعِ الْحَقِيقِي، این یک طرف ملازمه، و بین تنزیل المعدا منزلت الواقع. پس اول باید تنزیل المعدا تحقق پیدا بکنه تا بعد قطع به واقع تنزیلی جانشین قطع به واقع حقیقی بشه، و الا اگر معدا جانشین واقع نشه شما واقع تنزیلی نمیتونید داشته باشید. این از نظر عبارتی خیلی روشن‌تر و صحیح‌تره، اما در عبارت متن این عبارتش درش مناقشه است. میگه فَإِنَّ الْمُلَازِمَةَ اِنَّمَا تُدَّعَى بِيْنَ قَطْعِ بِمَوْضُوعِ تَنْزِيلِي وَقَطْعِ بِمَوْضُوعِ حَقِيقِي. ما کی ملازمه بین این دوتا ادعا کردیم؟ کلمه ملازمه رو با تنزیل کنده اشتباه شده، تنزیل کردیم قطع به واقع تنزیلی رو، منزله قطع به واقع حقیقی. تنزیل یه حرفه، ملازمه یک حرف دیگره. ملازمه تعبیر صحیحش همون بود که در اول صفحه شد. ملازمه بین تنزیل معدا منزله واقع و بین تنزیل قطعه به واقع تنزیلی منزله قطعه به واقع حقیقی. اگر این کلمه ملازمه از اینجا برداشته بشه و به جاش کلمه تنزیل گذاشته بشه، عبارت متن روشن‌تر و بهتر از عبارت حاشیه است. اینجوری بگیم فإن التنزیل إنما يدعى. تنزیل رو چجوری شما ادعا میکنید در دلالت التزامیه؟ بین قطع به موضوع تنزیلی و قطع به موضوع حقیقی، یکیش منزله یکیش منزل علیه. خب قطع به موضوع تنزیلی، اول موضوع تنزیلی لازم داره تا قطع به موضوع تنزیلی درست بشه، و بدون تحقق الموضوع اولا به دلیل الاماره تا تنزیل اول درست نشه، اون وقت لا قطع به موضوع تنزیلی. قطع به موضوع تنزیلی نیست که ید در ملازمه بین تنزیل القطع به موضوع تنزیلی منزله قطع به موضوع حقیقی و طرف دیگر ملازمه و تنزیل معدا منزلت الواقع. خب این عبارت رو اینجوره درستش کردید، لیکن عبارت اصحه از اینی که عرض کردیم اینه. اینو فکر میکنم ارتباط به نویسنده داره. واقع مطلب اینه اون کلمه فإن الملازمه إنما تدعى، این کلمه اصلا زیادیه، نویسنده اشتباه کرده، به مرحوم آقای آخوندم مسلم ارتباطی نداره. اگر کلمه فإن الملازمه إنما تدعى رو برداریم و همینطور کلمه بین رو، چون ببینید این کیود الملازمه، این پیداست که این کیود دعا با انما تدعا یکیش اینجا اضافیه، این اضافه هم مسلم از نویسنده واقع شده. و اگر این کیود الملازمه عرض می شود اینجا نبود، چون ببینید این بین تنزیل القطع به با اون فإن الملازمه انما تدعا می خوره، جمع بین این دوتا نمی شود. یا کلمه ملازمه رو بردارید به جاش کلمه تنزیل بگذارید، یا او رو حذفش بکنید، عبارت خیلی سرراست و روشن میشه و روشن‌تر از عبارتی است که در حاشیه ذکر کردم. حالا دقت بفرمایید در این ثم لایذهب علیکم، ایشون میفرماید اگر این راهی که ما در حاشیه طی کردیم درست باشه، باز یه اشکال دیگری به مرحوم شیخه و اون این است که لازمه این راه این است که قطعه یعنی خبر واحد هم جانشین طریقی هم موضوعی، اونم به اقسام الاربعه که دیگه بین صفتی و کاشفی فرق نباشه. ثم لا یذهب علیک ان هذا لو تم لعم و لفت ساز لهو به ما اضافان القطع محفوظن علا نحو الکشف، یعنی در موضوع این طوری که شیخ قائل شده.